طاهرین. چهارشنبه بله، روایت داریم که ما من مؤمنن الا و هو مبتلن به بلائن منتظرن یا متوقعن بهی بلاهن هو اعظم من فا این صبر دفع الله عنها البلا و این جزع لا یزال یبتلا حتی یحسن الصبر و العزاء. خیلی باید مهم و قشنگ. هر مؤمنی مبتلاست، این که روشاخش بی ابتلا کسی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، سنت الهی اینه که هر کسی ابتلایی داره. تو دل این بلا منتظرون بهی بلا اون هو اعظم، تو دل هر بلا یه بلای بزرگتری هست، این هم سنت الهی. اون بلای منتظر چیه؟ اگه شما به همین بلا درست صبوری کنی اون دفع میشه. اگه اینو درست تحمل نکنی هی بلا در بلا در بلا میاد تا حتی یحسن الصبر و العذاب. حالا این سنت رو تو زندگیتون برید تطبیق کنید، واقعا اینجوریه. این سفلش باید و زن زاید و مهمون برسد، این سنت الهی. تو دل بلا یه بلا دیگه، تو دل بلا یه بلا دیگه، تا وقتی رها کنی. نه، وقتی رها کرد اون از صبرم افتاحل فرج، امتحان کن. ما همه چیز برای دفع بلا یاد گرفتیم، رفتیم پرسیدیم دستورالعمل های دفع بلا، کلی چیز بلدیم. ما برای دفع بلا استغفار کن، صدقه بده، نذر چیز، قربانی کن، دعای فلان بکن، دعای فلان هزار بار، دعای فلان 10000 بار. هیچ وقت به ما به عنوان یه دستورالعمل دفع بلا اینو نمیگن که امیرالمومنین علیه السلام فرمود از صبر و مفتاح و فرج. بنده مکرر تجربه کردم، ما مکرر در مکرر، تو اون اوج بلا که میاد، مصیبت که میاد، گرفتاری که میاد، اگه آدم خدا توفیق بهش بده، اینا هم همش به توفیق من الله، وصبر و ما صبر که الا بالله، خیلی توفیق خدا از خدا آدم میخواد. یه لحظه آدم ترمز دستی اگه بکشه یه حسابی نفره، چرا به هم میریزی؟ تهش که چی؟ تهش چی میخواد بشه؟ تهش خدا هست، خدا هم نامرد نیست. یه نمونه شمی چند وقت پیش رفتیم نیمه شب رسیدیم، یه بنده خدایی رو همراه خودمون از این مسافرتی آورده بودیم، خسته از این حالتهایی که آدم مثلا 10 متر هم نمیتونه راه بره. من کل شب رانندگی کرده بودم، نزدیکای سحر یا 3 نصف شب رسیدیم در خونه بنده خدا. حالا اون بنده خدا خونه‌شون پردیسان بوده، ما رفتیم اونو بذاریم اونجا، بعد برگردیم دوباره تو شهر بریم منزل استراحت کنیم. چقدر آدم تو حالت چیز نیازه به این که کار تمام بشه. عد گذاشتیمش در خونه، میگه آقا ما کلیدمون رو جا گذاشتیم، کلیدمون نیست. خب والا الان آدم وقت به هم ریخته که دیگه حالا اینو کجای دلم بذارم. خدا یه توفیقی داد، چون خیلی چیز ساده ای میام، یه لحظه می ترمز دستیه رو آدم خانم چه چی آره فوقش کلیدش نیست دیگه، میبریم تو خونه خودمون میخوابه دیگه، تهش اینه دیگه. باور کن تا این فکر به ذهن بنده گذشت یه دفعه کلیدش پیدا شد. قرار کلیدش پیدا بشه، این آموزش رو میخوام به شما بدن که از صبر و مفتاح امتحان کنی. همین 40 هم دوباره یه صحنه یادمه، نعلین ما گم شده بود، من خیلی مستر بودم، میخواستم برم یه کاری داشتم، جلو موکب گذاشته بودم، هی میرفتم این ور اون ور، یه لحظه میگم چرا مستر بودم نیست دیگه، نعلین فوقش یه دور میری دمپای میخرید دیگه. تا اینو گفتم یه دفعه دیدم نعلینم پیدا شد، یعنی اینجا رو دیدم که یعنی یه فرمولی رو میخوان یاد آدم بدن که از صبر و مفتاح فرج. حالا امتحان بفهمم تو چیزایی که خیلی براتون مهمه حساس میدید، یه لحظه بگید حالا که چی تهش مثلا نمیشه دیگه، تهش خدا هست، خدا هم نامرد نیست. این دوتا جمله به آدم کمک میکنه تحمل کنه. ما فکر میکنم اگه اینجوری به خدا بگیم خدا یافه بلا سر میگفت بعضی فکر میکنم سیستم خلقت مثل سیستم بیمارستان های ایرانه، تو ایران هرچی کمتر داد و بیداد کنی کمتر بهت رسیدگی میکنه. اورژانس یه جایی بودیم بنده خدا 2 ساعت آورده بودنش، بعد دکتر میگفت این چی راسته اینجا؟ حرف نمیزد، اینقدر حال رفته بود، مریض اورژانسی بود، ولی هیچ داد و بیدادی نمیکرد. بعد 1-2 ساعت تازه دکتر میگفت این چی کار میکنه اینجا؟ منم واسه اش دیدم مثلا داره جون میده. اونو اینجوریه، اونایی که آه و ناله میکنن خیلی بهشون رسیدیم. سیستم خدا اینجوری نیست، دقیقاً برعکس. هرچی جذب از بیشترش خدا بیشتر دلت میکنه. آروم بگیری خدا بهت رسیدگی میکنه، میاد سراغ تختت که ببینم ها چته چه نکته بزنید که حتی یحسن از صبر و العذاب پیداش میکنه. خیلی روایت قشنگه. عذا یعنی پذیرش چیز مصیبت. آره خیلی حدیث زیباییه. بله بله عذا تعذیت که میگید شما دارید چیز میکنید سبب. بله خب
حتی
یحصل صبر و هو عذاب. ها صبر و هو عذاب، آفرین. بخونید اولش هم متوقعونش چیه. بله اینجاست. ما من مؤمن الا و هو مبتلا به بلاء منتظر بهی ما هو اشد دومه. تو دل بلای اشد و منیه. فإن صبر على البلية التي هو فيها عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به یا ينتظر. فإن لم يصبر وجزع نظر به البلاء المنتظر ابدا، یعنی هی بلا در بلا در بلا، همین حالت سلسله بار. دقت کردید خیلی وقتا اینجوری میشه، یعنی کفشت گم میشه، همون وسط یه چیزی هم میاد زیر پادم، اونجا یه کسی هم میاد یه تیکه بهت میده، اصلا تو هم میشه اوضاع. حتی یحسن صبر هو عذاب. این از کجا شما الان دارید نقل میکنین؟ کدوم چیز؟ از تمحیصه؟ از تمحیصه. نه من تمحیصه. خب عرضم به حضور شما، من به کتابش کار نم. این از اون حدیثاییه که من اول مفادشو درک کردم، بعد حدیثشو دیدم خیلی بهم چسبید. اول آدم بعضی وقتا یه تجربه هایی میکنه، بعد میبینه که حدیث هم داره. خب عرضم بزرگ شما که بحث در روایات، بحث همین فضال کرزن من صحیح ابن رعاب بود و احتمالات که در موردش مطرح شد، 2 تا احتمال رو با هم خوندیم، رسیدیم به احتمال 4. بعد در بین احتمالات گفتیم 2 تا احتمال اول درسته که موافق با 2 تا مرجح هستند، لکن 2 تا مبعد دارن و 3 تا هم مؤید خلاف دارن، که مجموع اون 2 مبعد و 3 مؤید خلاف می شود 5 تا در واقع مرجح برای غیر احتمالین اوله. من فکر کنم دیروز گفتم 3 تا مؤید، دوباره برای اون گفتم ها، یا گفتم مؤید به صورت کلی
3 تا مرجح،
3 تا مؤید. ها این 3 تا مؤید مؤید خلافن، نه مؤید خود حدیث. یعنی مرحوم شیخ اول 2 مرجح برای 2 تا احتمال میاره، بعد 2 تا مبعد میاره برای این 2 احتمال، 3 مؤید هم برخلاف 2 احتمال اول میآورد که میشه تقویت احتمال 3 و 4. در واقع اون 3 تا مؤید چیست؟ 3 مؤید رو داشتیم میخوندیم. و یعیده هو حکم بعضه هم به کفایت دال علی الرضا و ان لم یعد تصرفن. یکی از مؤیدات این که گفتیم مطلق تصرف مسقط نباشد این است که بعضی از فقهای ما حکم کردن به کفایت هر دال بر رضایی ولو اصلا تصرف نبوده باشد. معلوم میشه ملاک و منات چیست؟ رضایت است. نه پس کل تصرفن رو اینا ملاک ندونستن. تصرف ملاک حکم نیست، رضایت ملاک حکمه. مثل تقبیل الجاریه للمشتری الا ما صرح بهی فی التحریر و الدروس فعلم ان العبره بالرضا. پس معلوم می شود که اعتبار به رضایت است. و این نمعتو برد تصرف للدلاله. پس تصرف به ما و تصرف موضوعیت ندارد، موجب سقوط، هر تصرفی موجب سقوط نیست. 2 مؤید دوم و ورد مؤید چی؟ مؤید گفتیم خلاف احتمالین اولین، که خلاف یعنی مسقط بودن مطلق تصرف رو داره نفی میکنه. مبعد عرضم به حضور شما مبعد اوه، این مؤید خلاف اوه. گرفتی چی شد؟ آره. اون معید یک و دوه چیزه، مبعد یک و دوه، این معید سه و چاره. اینجوری بگیم، حتی بگم معید سه و چار، دقیق تر بخوام بگم معید این که مطلق تصرف مسقط نباشد، یعنی که همون مفاد مشترک بین سه و چار میشه. دو، و ورد النص ایزن به ان العرض علی البیع اجازتون معنه لیس حدثن عرفن. یکی دیگه از معیدا اینه که نصم وارد شده به این که عرضه برای بیع اجازه است و اسقاط الخیار است، مسقط خیار است، و حالا که خدا وکیلی عرضه للبیع حدث نیست. پس این که شما اومدید ملاک رو احداث الحدث و مطلق و تصرف قرار دادید درست نیست، بلکه ملاک چیز دیگری است. عبارت اینه، روایتش میگه فاین اقامه فی السوق فلم یبع یا فلم یبع فقد وجب البیع علیه. اگر اومد اقامه فی السوق، اقامه فی السوق یعنی همین تعریض للبیع، بردش تو بیع، اقامش کرد یعنی تعریضش کرد برای خودش. اینم معید دوم. معید سوم، و به ما یعید عدم ارادت الاصحاب کونت تصرف را مسقطن به صورت مطلق الا من جهت دلالت یل رضا. یه دیگه از معیدا، حکم هم به ان کل تصرف یکون اجازتا من المشتری فی المبیع یکون فسخا من البایع. دوستان آقایون گفتن هر تصرفی که اگر مشتری آن را در مبیع انجام بدهد مستاق اجازه است، همان تصرف را اگر بایع در مبیع انجام بدهد چیست؟ فسخ معامله است. جاریه فروخته سه روز حیوان، خیار حیوان، البته این بنابر اون نظریه است که متبایعین هر دو خیار داشته باشن، یا نه اینا شرط خیار برای بایع هم کرده باشن، تو اون فرض که بایع هم خیار داشته باشن، اومدن گفتن چطور اگر مشتری تو این مثلا نسبت به این جاریه تقبیلی انجام بده مستلزم اجازه معامله است، یعنی من به معامله راضی ام، حالا همین کارو اگر بگیریم بایع انجام بدهد اینم موجب امضا. با اینکه دوستان ما در مورد تصرف بایع هیچ سند و موجب فسخه بباشه، موجب فسخه، یعنی معلومه من به معامله راضی نیستم، جاریه که دادم میخوام پس بگیرم که دارم اینجوری انجام میدم. دوستان با اینکه ما هیچ سندی، هیچ روایتی در مورد فعل بایع نداریم، معلوم می شود جریان احداث الحدث یک جریان تعبدی و ویژه و اختصاصی به مشتری نیست. احداث الحدث نماینده دلالت علر رضاست، و دلالت علر رضا چه در بایع چه در مشتری موجب امضا معامله و فسخه، و فرقی هم نمی کنه. این هم به عنوان دخل مقدری مرحوم شیخ ارائه می فرمایند که لازم نیست من قولی باشد، ما می گوییم فسخ و امضا هم می تواند قولی باشد هم می تواند فعلی باشد. این می شود نماینده فسخ فعلی. چطور اجازه قولی دارد فعلی دارد؟ این می شود فسخ چی فعلی. یه وقت بایع میگه فسخت العقد، یه وقت نمیگه فسخت العقد، میره ماچ میکنه و با ماچ تصرف فعلی موجب فسخ میشود، میشود تقبیل فاسخ. میگه و مما یعید و عدم ارادت الاصحاب کونت تصرف را مسقطا الا من جهت دلالت علی الرضا، حکمهم به ان کل تصرف یکون اجازتا من المشتری فی المبیع یکون فسخا من البایع. دو تا پیش فرض داشت، در صورتی که بایع خیار داشته باشد و تصرفش هم در چه باشد؟ در مبیع باشد. تو این فرض فلو کانت تصرف مسقطا تعبدیا عندهم من جهت النص، اگر تصرف یک مسقط تعبدی به خاطر وجود نص بوده باشد، دیگه لم یکن وجه للتعدی ان کنه اجازتا الا کنه فسخا، وجهی نداشت از اجازه دانستن تصرف در مشتری تعدی کنیم به فسخ دانستن تصرف در بایع. این که تو روایت نبود، داشت ان احدث المشتری فیها حدثا، در مورد مشتری بود روایت. این که دارن تعدی میکنن معلوم میشود که تصرف را مسقط تعبدی به جهت نص نمیدانن، بلکه مسقط بودنش را از باب دلالت علی الرضا میدانن که مشترک بین البایع و المشتری. این دخل مقدره و قد صرح دخل مقدر. مگر فسخ فعلی میشود؟ سوال، مگه فسخ فعلی هم داریم؟ میگه وقت سر رحفت تذکره که بله، به ان الفسخ کل اجازه یکون بالقول و الفعل. فسخ مثل اجازه هم قولی داریم هم فعلی. و ذکرت تصرف مثالا للفسخ و الاجازه الفعلیین. و جالبه که خود مرحوم علامه برای فسخ و اجازه فعلی برای هر دوتاش به چی مثال زده؟ بگید. به تصرف مثال زده، گفته تصرف هم مثال برای فسخ و هم فسخ فعلی هم برای اجازه. دوستان تصرف بایع در مبیع فسخ فعلی، تصرف مشتری در ثمن فسخ فعلی، درسته؟ حالا بریم اون بر اجازه. تصرف مشتری در مبیع اجازه فعلی، تصرف بایع در ثمن بگید اجازه فعلی. پس ما دو تا اجازه فعلی داریم، دو تا فسخ فعلی. هر کی تو اونی که ازش منتقل شده تصرف کنه یعنی فسخ، و هر کی تو اونی که بهش منتقل شده تصرف کنه یعنی اجازه. واضحه دیگه. خب فنده فهم و یغالفی تقریب کنه تصرف مسقطن لال دلالت علی رضا به ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه. پس اون اشکالی که در تقریب کنه تصرف مسقطن لال دلالت علی رضا، اشکالی که اینجوری علیه ما مطرح شده که آقا نه، تصرف را آقایان یک مسقط تعبدی میدانن نه از باب دلالتش بر رضا، این شبهه برطرف می شود فندف اما یقال به ان الاصحاب یعدونها فی مقابل الاجازه. این استدلال این هاست، استدلالشون به چیه؟ میگن آقا خدایش اصحاب فسخ را یک چیزی در مقابل اجازه می دانند، یک بله
تصرف رو
بله تصرف را در مقابل اجازه می دانند، و حالا که تصرف را در مقابل اجازه می دانند یک چیز تعبدی است، یک فاسخ تعبدی است. چطور؟ چون تو روایت یکی گفته که شما اجازه کنی، یکی هم گفته شما چیکار کنی؟ تصرف کنی. پس تصرف به ما هو هو خودش یک عامل مستقل از تعبدی است. اما با این بیانی که الان آوردیم و با این توضیحی که از مرحوم علامه دادیم معلوم شد که نه، تصرف خودش یک عامل تعبدی مستقل از رضایت و عدم رضایت نیست. تصرف کاشفون یا عن رضا یا عن عدم رضا. اگر کاشف باشد از رضایت می شود امضا، اگر کاشف باشد از عدم رضایت می شود فسخ، برای هر دوتا هم قابل استفاده است. پس اون حرف هم دیگه قابل دفاع نخواهد بود. تا اینجا چه شد؟ تا اینجا ما قول یک و دو را با اینکه با دو تا مؤید همراه بودن، لکن به خاطر وجود دو مبعد و سه مؤید خلافشون، دو مبعد خودشون سه مؤید خلافشون، قول یک و دو رو زیر سوال بود. اما معنای چهارم، معنای چهارم دوستان از لحاظ لفظی اظهر المعانی است. چرا اظهر المعانی؟ به دو دلیل دوستان. اما المعنی الرابع فهو و ان کان اظهر الاحتمالات من حیث اللفظ. چرا من حیث اللفظ اظهر المعانی؟ خوب دقت کنید. از طرفی فذلک رزن من، همون که دوستان دقت دارن، در معنای انشائی به کار نرفته. در معنای چهار، در احتمال چهارم معناش چی بود؟ اخباری. برخلاف احتمال شماره یک که فضال کرزن من هو انشاء دونست. انشائش هم حالا فرایندش فرایند حکومت تنزیله، حالا هر چی که هستون. حالا بعضی دوستان میپرسن چجوری شاره داره انشاء میکنه؟ این که میگه این را به مثابه رضایت بدان، این یا قالب تنزیل داره یا حکومت، یعنی مثل اتباق بالبیت سلاتونه، حکومت توسعیه. یعنی من این تصرف را قرار دادم چی؟ رضایت، به مثابه رضایت. پس از لحاظ لفظی حسنش نسبت به قول یک این است که چیست؟ اخباری. نسبت به قول دو هم خوبیش اینه که علیت در احتمال چهار حفظ شده، درسته یا نه؟ برخلاف قول دو که چی بود؟ حکمت بود. و ما گفتیم وقتی در مقام تعلیل یه چیزی میآید، مقام تعلیل بعد از لام تعلیل، بعد از لعجله، در بعد از فاء سببیت و امثال ذلک، اینا مقام تعلیل هستن. در مقام تعلیل وقتی یه چیز میاد، اصل این است که علیتش حفظ بشه. پس برتریش هم نسبت به قول دو این است که علیتش حفظ شده، حمله بر حکمت نشده. برتریش هم نسبت به وجه سوم چیه؟ اون نوعیه، این شخصیه. و وقتی میگه فضال کر رزن من، عناوین ظهور دارن در شخصیت نه در نوعیه. البته از این ما بعداً عدول خواهیم کرد و خواهیم گفت نه، خدا وکیلی این ظهور آخری رو دیگه نسبت به قول سوم نمیتونیم ادعا بکنیم، چون اینجوری نیست که عناوین حتی در خطابات شرعی و قانونی شارع هم بگیم ظهور در شخصیت داشته. ما در شرع خیلی زیاد داریم تعلق الحکم بالعناوین نوعیه و اناطت الاحکام بالنوع لا بالشخص، تو لا ضرر و لا حرج و امثال ذلک ما نمونه های متعدد از این دیدیم. خب لذا اینو یادتون باشه که ما برتری احتمال چهار بر احتمال سه رو خیلی چی محکم نیستیم توش، کما اینکه آخر سر میگیم.
رضایت شخصی مراجعه این طرف مقابل مورد مراجعه خالی به شرع
نه، اتفاقا تو مقام قانونگذاری، قانونگذار نمیتونه ببره احکام روی ملاکات شخصیه. قانونگذار نگاه میکنه به نوع و احکام رو هم بر اساس نوع میچیند. نمونه هاشو تو لاحرج و امثال ذلک دیدید که مثلا حضرت فرمودن آهن اقتضای نجاست داشت، حدید اقتضای نجاست داشت، لکن شارع مقدس للمصلحه العامه چون نوع بشر درگیرن چیکار کرده اینو. حالا دیگه حالا یه نفر حرجی نیست براش استفاده از حدید، این دیگه ملاک نیست، چون شارع میاد نوع رو نگاه میکنه بر اساس نوع حکم رو جعل میکنه. واقعا احکام شرعی بر اساس نوع جعل میشن. لذا ایشون هم خودش هم از تتبع فتاوا این استفاده رو میکنه که ما وقتی تو فتاوای علما میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم که حکم رو نبردن روی رضایت شخصی، هم خداییش تو خود روایت هم بخوایم به صورت جزمی بگیم منظور حضرت رضایت شخصیه و این اظهر است از رضایت نوعی که در احتمال سوم، این واضح نیست و برای ما قابل اثبات نیست. وجهش هم همینه که عرض کردم، به این بیان بفرمایید که در ادله شرعی و اصلا در جعلها و تشریعها و تقنینهای شرعی معلوم نیست که ملاک شخص باشد، عناوین شخصیه باشد. اتفاقا عناوین نوعیه اقرب است که موضوع حکم قرار بگیره. لذا بعد ایشون احتمال سوم رو متعین میداند و از احتمال سوم دفاع میکند. و دوستان یک خشاب کامل از اقوال علما در تأیید نظریه سوم و اینکه علما ما هم قائل به نظریه سوم بودند، ایشون اینجا استفاده میفرمایند که دیگه حالا ما نقل اقوالش رو ان شاء الله فاکتور خواهیم گرفت و نخواهیم خواند. اما فی الجمله در جریان باشید، با اینکه الان جو خیلی به نفع احتمال سوم تقویت میشود از لحاظ ظهور لفظی، احتمال سوم علیت درش رعایت شد، اخباری بودن هم درش رعایت شد، فقط یه دغدغه کوچولو داشت، اینکه نوعی بود. احتمال چهارم شخصی بود، اینم حلش میکنیم، میگیم شخصی بودن نمیتونیم بگیم برتر از نوعی بودن. پس احتمال سوم همه موانع رو پشت سر میذاره، همه فیلترها رو رد میکنه، از همه امتحانات بر میاد. و از سوی دیگر اقوال علمای ما، هرچی ما نظر علما میبینیم، میبینیم مؤید احتمال سومه.
ولی قول چهارم
ولیکن نه خیلی از تو جزاکم الله خیر جزا از این تلاشی که کردید، ولیکن جمع بین نص و فتوا با اون روایات و اون فتاوایی که ما داشتیم در مورد تصرفاتی که مسقط شمرده شده بودند، تصرفاتی که خدا وکیلی نمیتوان آنها را کاشف نوعی از رضا دانست، این فی غایت الاشکال است. مثلا رکوب فی طریق رد، تصرف للاستخبار، اینا را آقایون گفتن چیه؟ مسقطه. با وجود این که به امامزاده سید محمد میشه قسم خورد که اینها دال نوعی بر رضا بگید نیستن، یعنی احتمال سوم به وجود نداره. این تنها دغدغه‌ای که مرحوم شیخ رو اذیت میکنه تا آخر هم هست، یعنی مثال هایی که علمای ما زدن، ترکل سرج و رکاب علت داب، یادتونه خدا وکیلی من رفتم با اسبه آریتی رفتم یه چرخ زدم، زینم رو رو دوشش گذاشتم، الان اومدم پایین خریدم هم اسبو، رها کردن زین من بر دوش اسب یعنی رضایت من به این اسب. اینجور میفهمید دین رو شما؟ این مشکلیه که با لذا شما آخر سر هم نمیتونید به شیخ با خیال راحت یکی از این احتمالات رو نسبت بدید، و اگر میتونید شفای ازتون پرسن کدوم احتمال مرحوم شیخ تقویت میکنن بگید احتمال سوم، ولی بگید آخر سر یه غایت الاشکالی در مورد جمع بین اون این استظهار از نسل با فتاوایی که از علما در مورد مثال ها زده شده است، یه غایت الاشکالی اون آخر باقی میگذارن. کل این ده شیش هفت سفر رو هستن چی؟ نه قبول هم نداشته باشیم، خلاصه باید صاحب اون فتوا رو بگیم که این نیست، یعنی ما آخر اومدیم گفتیم سرایر اینو میگه، مقنعه اینو میگه، نه بحث در اینه که این همه یه خشاب از علما پر کردیم که اینا همه میخوان نظر سوم رو بگن، یعنی کشف نوعی از رضایت رو، بعد در این حال داره اون مثالا رو میزنن، این قابل جمع نیست، غایت الاشکال جمع مثالا چجوری
شخصی
نیست، شخصی هم نیست، اینها این مثال ها میدین باید کدوم نظریه سازگاره؟ با احتمال اول سازگاره که فضالگر زنمن چیه؟ انشاءه، یعنی اصلا علما به مثال که رسیدن تو توضیحاتشون اون کشف نوعی از رضایت تو توضیحاتشون گفتن، مثال یه جوری زدن که انگاری که شارع مقدس گفته ششت بهش بیفته فضالگر زنمن، انا جعل تو نگاه تو را افتادن، تصرف تو را کردن در این مبی، انا جعلته به مثابت الرضا، که انا اینجوری برخورد شده، یعنی تهافتی بین کبرا و تطبیق، کبرا و مصداق اینجا دیده می شود در کلمات قوم. اگه اونم
نمیرسونه شما چیزی نمیرسونه
نظر چهارم رو با استظهار عرفی داریم بهش اشکال وارد میکنیم، که اینکه شما فکر کنید که ظهور عناوین فقهیه در تلبس شخصی است ما اینو قبول نداریم، ما کلیت شو داریم میگیم، اما نظر سه تقویت میشه، نه سه نوعیه، بله چهار شخصیه، زیرا به چهار رو میزنیم با شخص، زیرا به شخصی زدن سه تقویت، لیکن مشکلی سر راه سه هست، مثال هایی است که چون استخوانی در گلو و خاری در چشم تا آخر باقی میماند ما اذیت میشیم، یه فکری وارد بدیم. حالا ما یه پیشنهادی داریم ان شاء الله خواهیم گفت، ببینیم روی این پیشنهاد میتونید فکر کنید قابل اعتنا هست یا نه. ببینید و اما المعنى الرابع فهو و این کان اظهر الاحتمالات من حيث اللفظ، سه تا نکته گفتم، این سه تا نکته رو با هم تو حواشی پیدا نمی کنید، جدا جدا فرمودن، اما به نظر میسه هر سه تا رو باید بگیم. یک، اخبار درش تحفظ شده برخلاف احتمال یک. دو، علیت درش حفظ شده برخلاف احتمال دو. سه، رضایتش هم رضایت شخصی، ظهور عنوان در شخصیت رو هم داره برخلاف احتمال سه. پس نسبت به هر سه احتمال یکی یه رجحان نسبت به هر احتمالی داره، فقط این سومیه رو عرض کنیم خیلی روش اصرار نداریم، الان برمیگردیم که معلوم نیست تو شریعت عناوین شخصی ملاک بوده باشد، اینو برمیگردن ازش، ولی بقیهش خوبه. بله بله، فضاله کرده زمه جمله خبری است، حمل جمله خبری بر انشا خلاف ظاهره دیگه، که تو قول یک بود، چون فضاله گر رزن من، یعنی من این را به مثابه مثل این میمونه. همون مثال خودمونو بگید، اگر امشب بیایید خانه ما پس تو طلبه خوبی هستی. پس تو طلبه خوبی هستی رو به من اخبار نگیرید، یعنی پس من حکم میکنم به این که تو طلبه، من تو را طلبه خوب محسوب میکنم، منظور این باشه. خلاف ظاهر دیگه. واقعا وقتی شما این پس تو طلبه خوبی هستی ظهورش چیه؟ اخباریه، انشای هم کردنش یه مقداری. همون مثال رو میشه باز اینجا میزد. سه میگفت شخصی، سه میگفت نوعی، چهار میگه شخصی. وقتی که میگن آقا فضالک رزنمن، حمل این رزنمن بر رضایت شخصی اولاست از حملش بر رضایت نوعی. یعنی فضالک معلوم میشه که رضایت شخصی دارد، نه اینکه فضالک معلوم که نوعاً کسی که این کار را میکند غالباً راضیست. خب واقعا تو اخبارهای عرفی روزمره امام همینطوره، درسته. این نمل کلام در جعلهای شرعی نیست، لذا اینجا منوشه بر میگرده از این ترجیحی که داد. الان دو سه خط بعد ببینید بعد. میگه که بل جزم افعال بهیف دروس به احتمال چهارم مرحوم شهید در دروس جذب پیدا کرده و یعیده ما تقدم من روایت عبدالله ابن الحسن ابن زید الحاکیان لنبوی دال کماف دروس ایزن علال اعتبار به نفس روا و ظاهر و بعض کلمات هم الاتیه. معید هم داریم، معید ما یکی اون روایت عبدالله ابن الحسنه که یادتون باشه حضرت گفتن یستحلفو که ما رضیه، معلوم میشود همه ملاک رو چیه؟ رو رضایت و عدم رضایته. میگه همین که قسم بخوره راضی نیست کار تمامه، اگه قسم بخورد راضی نیست پس ملاک تمام، ملاک روی رضایت میچرخه. خب احتمال چهارم هم دقیقاً همه ملاک رو چی میدونه؟ رضایت میدونه. رضایت چی؟ هم رضایت شخصیه، یعنی از حضرت کار ندارن به این که عرف چی میفهمه، نوع چی میفهمن. همین که تو بگی من راضی نیستم تمامه و معلوم میشه که اگه تو راضی باشی دیگه خیار نخواهی داشت. و ظاهر و بعض کلمات ماتیه از این استشهادی که از پایین این صفحه شروع میشه معید همین احتمال چهارمه. البته دوستان میگه معید در مورد روایت به خاطر سندشه، سند روایت ضعیفه، لذا معلوم شه قبلا هم تعبیر روایت کردن. در مورد کلمات آتیه هم خواهیم گفت، این بعض و کلمات آتیه ما یک احتمال رو در اونها احتمال چهار میدونیم، لکن احتمال سه رو هم قوی میدونیم. اصلا مرحوم شیخ کلمات آتیه که خواهند آورد رو به عنوان بله تقویت قول سه می آورند. بله در مورد بعضیش میگه احتمال هم دارد این عبارت رو هم کنیم بر احتمال چهارم، ولی بعض کلمات اونها به عنوان یک احتمال در موردشون مطرحه، نه به عنوان یک وجه قوی. الا ان المصطفى من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطه الحكم بالرضا الفعلي باللزوم الان. اون چه که از تتبع فتاوا آدم به دست می آورد اجماع است. دوستان اجماع بر چی؟ نمیگه اجماع بر اناطه حکم به رضای نوعی ها، چون اگه این بود که اینقدر دردسر نداشت برای قول سه. میگه نه، اجماع داریم بر عدم اناطه حکم به رضای شخصی و فعلی باللزوم الان. یعنی ما میدونیم که علما حکم رو منوط به رضای شخصی نکرده اند، اینو میدونیم، نه اینکه حکم رو منوط به رضای نوعی کرده اند. واقعا میریم ازشون میبینیم که بابا این کار که این بنده خدا راضی نبوده، میگن راضی نبوده که نبوده، این فعل نوعاً کاشفون عن الرضا، به همین اکتفا کرده. پس معلوم میشود اناطه حکم به رضای فعلی نشده. من از هریت او به نسبت للمعنی الثالث غیر واضحم، از هریت احتمال چهارم نسبت به احتمال سوم غیر واضحم. بگید به چه دلیل؟ چون در با این بیانی که عرض کردیم چند تا بیان اینجا گفتن، به نظر ما این بیان از همش بهتره، بیانهای دیگری هم داریم. بهترین بیان به نظر ما اینجا بر این عبارت این است، چرا که در خطابات عرفی عناوین ظهور دارند در تلبس شخصی و فعلی، لکن در خطابات قانونیه، در خطابات شرعیه اتفاقا غالب اناطت الاحکام است بالعناوین النوعیه، اناطت الاحکام است بالغالب. و شاهد فی ما نقلنا لکم عن مسئلت چی آقا؟ حرج. الان از حرج براتون یه مثال آوردم، یعنی چی گفتیم؟ حرج رو حضرت ملاک شخصی ندیدن، ملاک نوعی دیدن. لا حرج هم لا حرج نوعیه.
و کم لهو من نظیر. شما در فقه یه چرخی بزنید، تو شریعت یه چرخی بزنید، ببینید اصلا چقدر خوبه این بحث خطابات قانونیه که قول مرحوم امام به اسم ایشون معروف شد و دیگران هم گفتن و بحث خوبی هم دارم. کتابی هم دیدم منتشر شده با همین عنوان، آقای مقیمی هم خوب کار کردن تو این مقاله اینو دارن. ببینید اصلا ما بیایم با سازوکارهای خطابات قانونی و ادبیات ویژه بخواد، این یکی از ویژگی‌هاشه. ببینید یکی از اختصاصات خطابات قانونی نسبت به خطابات عرفی همینه که خطابات عرفی غالبا بر قضایای شخصی متمحور هستند، به قول عرب ها متمحور هستند بر قضایای شخصیه، اما خطابات قانونی متمحور هستند بر قضایای نوعیه و خطابات نوعیه و عناوین نوعیه. این یکی از فواید. و فواید دیگر این که اونها علا نحو القضیه الحقیقیه هستند، اینا علا نحو القضیه الخارجیه هست. اینم خودش خیلی خیلی بحث پر فایده ایه، خیلی پر فایده است. رابع خب فتعین اراده المعنى الثالث، متعین می شود که ما معنای ثالث رو اراده بکنیم. محصل معنای ثالث چیز؟ دلالت التصرف لو کلی و تبعه علل التزام و ان لم یفد فی خصوص المقام. باید تصرف دلالت داشته باشد لو کلیه و تبعه بر التزام، ولو در خصوص مقام دلالت شخصی نداشته باشد. فیکون التصرف اجازتا فعلیه فی مقابل الاجازت القولیه و هذا هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه. تصرف می شود یک اجازه فعلی در مقابل اجازه قولی و این همان چیزی که ما باید بهش اعتماد بکنیم. شواهدی هم برای می آوریم، منتها لازم این حرف از اون ورم این است که اگر یک تصرفی بفرمایید لو کلیه و تبعه دلالت بر التزام نداشت، اجازه محسوب نشود. و حالان که برای اینکه شخصی باشد دلالتش مهم نیست، و حالان که از مثالهایی که علما زدن برمی آید که اجازه محسوب میشه. یعنی دغدغه ما سر راه این بیان و این احتمال چهارم، احتمال سوم این خواهد بود. اینجا چند تا قول نقل میکنن، از مقنعه نقل میکنن، از قنیه نقل میکنن، از سرائر دو تا نقل میکنن، از مرحوم علامه و در تحریرشون و در تذکرهشون نقل میکنن، از دروس نقل میکنن، از محقق کرکی در جامع المقاصد هم نقل میکنند، دو تا نقل، سه تا نقل، البته یکیش نقل مستقیم نیست. و هازا ما حذرنی من کلماتهم فی هازا المقام، صفحه 107 میبینید، از ظاهره فی المعنى الثالث که کشف تصرف شد از رضای نوعی و حاصله التصرف على وجه يدل عرفا لو كلي وتبع على الالتزام بالعقل ليكون اسقاطا فعليا لل خيار فيخرج منهما دلت القرينه على وقوعه لا عن الالتزام. پس اونهایی که قرینه داریم بر این که اینا واقع شدن لا عن الالتزام نوعا، اینها خارج میشوند. لكن يبقى الاشكال المتقدم سابقا من ان اکثر امثله التصرف المذكوره في النصوص والفتاوى ليست كذلك، که باید این اشکال رو ان شاء الله پاسخ بدهیم که دیگه نریم واردش نشیم. تا اول صفحه 108 خوندیم، این دیگه دو سفر هم دوباره بخونیم و دیگه وارد خیار شرط بشیم به اذن الله. صلوات. هفت دقیقه هم طلب ما.
اگر ما خودم کاور دان وجود بدونیم، اگر رو هم معنوی بدونیم، تبدیل چیزایی که تو بحث بازده یا معنویش بحث میکنم معنیشه دیگه، اینجا نمیتونیم این اجازه رو رضایت شخصی بدونیم، نظر نوعی بدونیم، یعنی یه امر شخصی میشه که منوطی به قصد طرف بدونیم.
ها همون علی رو تابعه کنه قصد بودن نشه کنن دو تا تقریب داره. شما بودید یکی دیگه هم داشت میگفت علاقه طابعتون در حسود، اون موقع شما اعتراض کردی علاقه طابعتون در حسود یه صدای شما
بودید. بله این اعتراضاتی که از این یه آره یه اعتراض بود، اون هم همین اون بحث در موردش شده که علاقه طابعتون در حسود
نوعیه علاقه شخصیه علاقه کلامت کلامت. گرفتی چی شد؟ قصد هم اینو گرده داشت قصد نوعیتی نیست یا قصد نوعیت خلاف اینه اونجا کنیم بحث هم هست و ما که نمیتونیم احکام بریم اون شخص هم بله 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 اصلا کلن ایشون چی چیز کار کردن؟ این هم یکی از مقابل چی کار کردن؟ ستابه تو بانه